سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. با خبرها آغاز میکنیم. خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در سفر به ولایت بامیان گفته است که پس از این زنان اجازه رفتن به بند امیر را ندارند. ویدیویی از سخنرانی او در این مورد از سوی برخی از رسانه های داخلی افغانستان امروز منتشر شد. آقای حنفی گفته است تا زمانی که یک اصول تهیه نشده زنان اجازه ندارند که به بند امیر بروند. بند امیر از جمله پارک های ملی افغانستان است و مردم از ولایت های مختلف این کشور برای دیدن زیبایی های آنجا به بامیان می روند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در بیش از 2 سال گذشته محدودیت های زیادی را بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند. یک هیئت ازبکستان برای گفتگو با مقامهای طالبان به کابل رسیده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان امروز در توییتر نوشت که در رأس این هیئت 30 نفری ناظم جان خالمرادوف معاون وزارت تجارت ازبکستان قرار دارد. این خبرگزاری افزوده که هیئت ازبکستانی در جریان سفر 2 روزه به افغانستان درباره مسائل مختلف از جمله گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین افغانستان و ازبکستان با مقامهای حکومت طالبان گفتگو خواهد کرد. ازبکستان با طالبان روابط نزدیک دارد، اما مانند کشورهای دیگر حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. عصمت الله ارگاشف نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان سال گذشته گفته بود که تعامل با طالبان به معنی به رسمیت شناختن حکومت این گروه نیست. خبرگزاری تسنیم ایران میگوید که عکاس این خبرگزاری از بند طالبان رها شده است. تسنیم در وبسایتش نوشته که طالبان محمد حسین ولایتی را به سفارت ایران در کابل شب گذشته تحویل دادند. از سوی دیگر خبرگزاری مهر ایران به نقل از بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان از رهایی این فوتو ژورنالیست ایرانی خبر داده است. اما طالبان درباره بازداشت و رهایی این عکاس هنوز رسما چیزی نگفتند. بر اساس گزارش ها عکاس خبرگزاری تسنیم شنبه هفته گذشته هنگام بازگشت به ایران توسط طالبان بازداشت شد. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته ده ها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را بازداشت کردند. بر اثر تصادم 2 طیاره اوکراینی در جریان ماموریت آموزشی 3 پیلوت جان باختند. اداره تحقیقات دولتی اوکراین امروز گفت که 2 طیاره L-39 بر فراز شهر ژیتومیر دیروز تصادم کردند. این شهر در حدود 140 کیلومتری غرب کیف پایتخت اوکراین موقعیت دارد. تحقیق درباره چگونگی رویداد آغاز شده است. و در یک خبر دیگر داریم که یک مقام محلی اوکراین میگوید 2 غیر نظامی در حمله روسیه امروز در اوکراین کشته شدند. اول سینهوبوف والی منطقه خارکیف گفت که این افراد زمان جان باختند که به یک قهوه خانه در روستای پودولی در منطقه شرقی خارکیف راکت اصابت کرد. پودولی اندک پس از آغاز تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین در ماه فوریه سال 2022 توسط روسیه اشغال شده بود. نیروهای اوکراینی این روستا را در جریان عملیات تهاجمی در ماه سپتامبر گذشته پس گرفتند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه دیدبان حقوق بشر خواستار فشارهای بیشتر بر طالبان شده تا این گروه از نقض حقوق زنان دست بکشد. دانش آموزان دختر در افغانستان که از رفتن به مکتب محروم ماندن چی میگویند؟
هر شب و هر روز این 2 سال و مثل صدها سال گذشت و همیشه به مکتب خود که فکر میکنم خیلی جگرخون و ناراحت میشم.
2 سال پیش در 26 آگست حدود 170 افغان و 13 نظامی امریکایی در انفجار در نزدیک میدان هوایی کابل کشته شدند. دختری که مادرش را در این رویداد از دست داد میگوید:
انفجار دقیقا در پیش کمپ باران صورت گرفت و بسیار مردم اونجا بود. ما کمی دورتر بودیم، تقریبا نیم ساعت یا 1 ساعت پالیدیم چون که مادر جانم نزدیک بود.
برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروغ با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. دیدبان حقوق بشر گفته که فشار جامعه بین المللی بر طالبان بیشتر شود تا این گروه از نقض حقوق زنان دست بکشد. در این باره گزارش داریم که تا دقایق دیگر پخش می شود. اکنون می شنوید که نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل متحد می گوید سیاست زورگویی حکومت طالبان مشکلات مردم را در افغانستان بیشتر کرده. این نمایندگی دیپلماتیک ایالات متحده در اعلامیه‌ای که دیروز در وبسایتش منتشر شد گفت که کمک به حل بحران اقتصادی و بشری در افغانستان و حمایت از افغانها از اولویت‌های فوری آمریکاست. در همین حال برخی از افغانهای نیازمند میگویند اگر کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی متوقف شود افغانها با مشکلات اقتصادی شدیدتر روبرو خواهند شد. بیشتر در این گزارش.
نمایندگی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد در اعلامیه گفته است که محدودیت‌های طالبان بر کار زنان در مؤسسه‌های داخلی و خارجی ظرفیت این مؤسسه‌ها در بخش کمک رسانی به افغان‌های نیازمند را کاهش داده است. در این اعلامیه که روز جمعه در وبسایت رسمی نمایندگی آمریکا در ملل متحد نشر شد، آمده است سیاست زورگویی طالبان مشکلات مردم در افغانستان را بیشتر از پیش ساخته است. این نمایندگی دیپلماتیک آمریکا از قطعنامه نشست عمومی سازمان ملل متحد و سازمان همکاری‌های اقتصادی درباره افغانستان استقبال کرده است. حکومت طالبان سال گذشته میلادی بر کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی ممنوعیت وضع کردند که به علت آن شمار زیادی از اداره‌های کمک‌رسان فعالیت‌هایشان در افغانستان را متوقف و یا محدود کردند. این محدودیت مشکلات اقتصادی افرادی را که زندگیشان وابسته به کمک‌های خارجی بود بیشتر کرده است. سمسور باشندی شهر جلال‌آباد که روی جاده برای کارگری ایستاده است میگوید بیکاری افزایش یافته و محدودیت کمک‌های خارجی زندگی او را با مشکلات بیشتر مواجه می‌سازد.
امین اکنون شما می‌بینید که بر سر چوک صدها کارگر ایستاده اند اما کار برایشان پیدا نمی‌شود. در این شرایط که جهانیان هم کمک‌ها را متوقف کنند مشکلات بیشتر می شوند.
احمد جاوید باشنده کابل بر رادیو آزادی گفت
بیکاری زیاد است، کار نیست. مردم به خاطر بیکاری و فقر مجبور به فروختن فرزندانشان شدند. هر روز بیکاری و فقر در حال افزایش است. جهان در این وضعیت دشوار دست افغانها را بگیرد تا از این وضعیت دشوار بیرون شوند.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیکاری و فقر بیشتر از هر زمان دیگری در این کشور افزایش یافته است. به تاریخ 11 ماه روان میلادی اینستیتوت صلح آمریکا در یک گزارش گفت کاهش کمک‌های جهانی و اقدام‌های اخیر طالبان سطح فقر را در این کشور بلند برده است. در گزارش گفته شده بود به اساس ارزیابی‌های جدید وضعیت اقتصادی افغانستان در آینده با مشکلات دیگری روبرو خواهد شد و مانند ماه‌های نخست سال 2021 زمانی که طالبان دوباره بر افغانستان حاکم شدند وضعیت اقتصادی به یک بارگی خراب خواهد شد. در این گزارش آمده بود که در حال حاضر اقتصاد افغانستان بیشتر به این بستگی دارد که آیا کمک‌های جهانی با افغان‌ها به یک بار کاهش می‌یابد یا با گذشت زمان از سطح کمک ها کاسته می شود. پیش از این برنامه جهانی غذا یا WFP در گزارش گفته بود که از هر دو خانواده در افغانستان 9 خانواده غذای کافی ندارند و حدود 20 میلیون نفر شبها گرسنه نمی خوابند. بسیاری از نهادهای بین المللی دیگر از بحران اقتصادی در افغانستان گزارش داده و گفتند که اگر با افغانها کمک نشود فاجعه انسانی در این کشور رخ خواهد داد.
گزارش بود از همکارم. ادامه پالیسی‌های سختگیرانه طالبان در افغانستان چی پیامد بیشتر بر زندگی مردم در این کشور خواهد داشت؟ این سوال را محمد خاطر پردیس در آغاز گفتگو از فریده حفیظ فعال حقوق زنان پرسیده.
ما هم مشاهده هستیم که تقریبا 2 سال ما زندگی خود با کمک های بشر دوستانه سپری میکنیم و یه چیزی است که پنهان نمیشه. اگر این قسم محدودیت ها و این قسم پالیسی سخت بر ارگانیزیشن های بین الملل در افغانستان ایجاد شود، یک چیز واضح است که ضررش به مردم های عام افغانستان میرسند. اونا کارهای خود در افغانستان توقف میدهند یا هم از افغانستان میرن که افغانستان فعلا این ظرفیت خود را ندارند. این حکومت طالبای ظرفیت خود را که مردم خود و اقتصاد خود را کنترل کنند و یا هم اقتصاد خوب را داشته باشند. بنابراین این کمک های بشردوستانه فایدهشان هم بر مردم عام افغانستان است و نقصانشان هم به مردم عام افغانستان است.
بانو حفیظ، طالبا چرا در پالیسی های خود تغییر را وارد نمی کنند در شرایط فعلی؟
یکی از چیزهایی که بسیار طالبان میخوان به آن فخر کنند و خود را بسیار قدرتمند نشان میدهند، اون یکی است که طالبان نمیخوان که در پالیسای خود و در فکر خود تغییر بیارند. اونا فکر میکنن اگر اینا در پالیسای خود و یا هم در فکر خود تغییر بیارند و یا با جامعه جهانی یک دوستی خوبی را داشته باشند، اینا فکر میکنن که ما اما قدرت خود اما حیثیت خود را باختیم و این یک چیزی است که به ضرر خود اینا و به ضرر افغانستان است. اینا باید با جامعه جهانی یک رابطه خوبی را داشته باشد و اگر نداشته باشد این چیز را میشد که ضررشان به مردم افغانستان میرسن و فایدهشان هم به مردم افغانستان میرسن.
برای تغییر این وضعیت از دید شما چی پیشنهاد دارین و میگین که چی باید شود؟
به نظر من طالبان اگر میخواهد که یک حکومت خوبی را داشته باشند و در ضمن اقتصاد خوبی را داشته باشند، باید با جامعه جهانی هر گونه روابط را داشته باشند. هر گونه موسسه‌ای که در افغانستان فعلا فعالیت دارن و یا میخواین فعالیت کنن برایش خوش آمدید بگوید، امرای اونا یک دوستی و یک برخورد خوبی را داشته باشند تا اونا تشویق به این شوند که در افغانستان باشند، تا اینا تشویق به این شوند که طالبان را به رسمیت بشناسند و تا اینا تشویق به این شوند که افغانستان را در سطح بالا ببینید. آره، ما همه شاهدای این هستیم که افغانستان با حکومت طالبان ضرب صفر شده. همه افغانستان رو به نظر بد میبینند، همه طالبان رو به نظر بد میبینند و اگر اینها میخواین که همه چیز توقف بدن، یک چیز رای حل برای همه مشکلات افغانستانی است که اینا با جامعه جهانی یک رابطه خوب و دوستانه برقرار کنند.
فریده حفیظ، فعال حقوق زنان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
دیدبان حقوق بشر میگوید که جامعه جهانی باید اقدامات بیشتر را برای فشار دادن طالبان روی دست بگیرد تا این گروه از نقض حقوق زنان دست بکشد. این سازمان این را در صفحش در شبکه اجتماعی اکس که قبلا توییتر نامیده می شد نوشته. بیشتر در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر با نگرانی از جلوگیری از سفر 63 دختر افغان که برای تحصیل به دبی می رفتند می گوید که جامعه جهانی باید برای فشار بر طالبان بیشتر تلاش کند تا آنان از نقض حقوق زنان دست بردارند. این سازمان روز شنبه در صفحه اکس خود یا توییتر سابق از ممنوعیت سفر 63 دختر افغان که برای ادامه تحصیلات عالی به دبی می رفتند به عنوان یکی از موارد نقض حقوق زنان اشاره کرده است. کیدربار، معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر، نیست با اشاره به این موضوع در صفحه اکس خود پرسشگونه گفته که چه زمان جامعه جهانی میخواهد به گونه جدی در کنار دختران افغان بیستد. این در حالی است که حکومت طالبان روز چهارشنبه هفته گذشته 23 آگوست به 63 دانشجوی دختری که به قصد ادامه تحصیل از طریق بورسیه به دبی میرفتند اجازه سفر نداد. از سوی هم آزمون کنکور سال 1402 روز جمعه و بدون حضور دختران به پایان رسید. این امتحان در 5 دوره برگزار شد و تنها متقاضیان ذکور شانس شرکت در این امتحان را داشتند. شمار از دختران واجد شرایط آزمون کنکور میگویند که تداوم محرومیت دختران از تحصیل آنان را ناامید کرده است. فرزانه سخی، یکی از این دختران، به رادیو آزادی میگوید:
البته من شخصا خودم خیلی آرزوها داشتم که در آینده یک دختر لایق شم. البته در این سال که گذشت میخواستم به خاطر امتحان کنکور صنف آمادگی بگیرم تا به امتحان آماده شم و به رشته دلخواه خود که انتخاب کردیم برسم، اما
هر شب و هر روز این دو سال و مثل صدها سال گذشت و همیشه به مکتب خود که فکر میکنم خیلی جگرخون و ناراحت میشم. میگم به خود که ببین چی میخواستم و چی شد. چون گناه ما همی بوده که دختر به دنیا آمدیم.
مریم رسولی یکی دیگر از این دختران به رادیو آزادی میگوید که با گذشت دو سال از بسته شدن مکاتب و پوهنتون ها امید دختران به آینده ایشان از بین رفته است.
امید، انگیزه، هدف، خب اینا کم شدن در بین دخترها. او شور و هیجانی که وقتا در بین دخترها بود که خیلی هم برای تحصیل تلاش میکرد، دخترها واقعا قشر فعالی جامعه هم بود، فعلا نیست. همراه بعضی از دوستایم اینا هم که گپ بزنیم میگه امیدی نیست، هدفی نیست، آینده ما معلوم نیست. حتی اگر کورس ها، مراکز آموزشی باز هم باشه، خب که ما بخوانیم نتیجه نداره وقتی مکتب نباشه، دانشگاه نباشه.
این در حالی است که روز شنبه آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در توییت گفته که دختران و زنان شایسته زندگی با عزت و احترام هستند. او افزوده که از مبارزه برای تامین حقوق اساسی و انسانی آنها دست نخواهد کشید. پس از آنکه طالبان در آگوست 2021 برای بار دوم در افغانستان به قدرت رسیدند، فرامین محدود کننده را برای زنان و دختران وضع کردند. طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از مکتب منع کردند و پس از آن ممنوعیت رفتن به پوهنتون، کار در بیشتر اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی، ممنوعیت رفتن به پارک ها، ورزشگاه ها، محدودیت سفر بدون محرم در سفرهای طولانی از جمله محدودیت های آن که طالبان بر زنان وضع کردند. هرچند نهادهای حقوق بشری و سازمان های بین المللی بارها این تصامیم طالبان را نقض حقوق بشر خوانده و خواستار رفع این ممنوعیت ها شدند، اما حکومت طالبان ادعا کرده که حقوق همه شهروندان افغانستان در چوکات شریعت اسلام تامین است و این واکنش ها را مداخله در امور داخلی خوانده است.
در همین حال اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان در پیوند به آنچه که قتل های مرموز و هدفمند زنان و دختران فعال در افغانستان عنوان کردن، نشست اعتراضی برگزار کردند. بیشتر در این باره در گزارش خجسته کبیری.
اعتراض اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان در پیوند با آنچه که قتل‌های مرموز و هدفمند زنان در زیر حاکمیت طالبان عنوان می‌کنند. این زنان که روز جمعه در کنار قبر هورا سادات، یوتیوبر جوان افغان که اخیراً به گناه مرموز به قتل رسیده، گرد هم آمده و در اعلامیه ادعا کردند که در دو سال حاکمیت طالبان در افغانستان، زنان در کنار محرومیت از بیشتر حقوقشان مورد توهین، شکنجه، لعنت و کوب، زندانی شدن، تجاوز جنسی و قتل‌های مرموز و هدفمند از سوی طالبان قرار گرفتند. البته آنان در پیوند به این ادعاهایشان هیچ گونه سند ارائه نکردند، اما طالبان پیش از این ادعاهای این چنینی را رد کردند. به اساس اعلامیه جنبش زنان مقتدر افغانستان، مرسل نبیزاده، عضو ولسی جرگه، شکری الکوزی دکتر، گلسر دانشجو و فعال مدنی، خاطره استاد، هورا سادات یوتیوبر، سمیه دانشجو، زینب فعال مدنی، شریفه دانشجو و فعال مدنی، فاطمه دانشجو و فعال مدنی، فروزان صافی فعال مدنی، نفیسه بلخی قابله، سمرگل نماینده زنان در یکی از روستاها، ایدی اما کارمند دولت همراه با دو دخترش، بانونگار افسر پلیس و حلیمه امامی 18 تن زنانی هستند که در کابل، بلخ و کاپیسا به گونه مرموز کشته و یا تیرباران شدند. اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان ادعا کردند طالبان برخی از این زنان فعال را هدف قرار دادند و مسئولیتش را بر دوش افراد مسلح ناشناس قرار دادند. حلیمه حکیمی، یک تن از اعضای جنبش مقتدر افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
ما با رفتن سر قبر هوراجان رحیم در قدم اول به اعضای فامیل، دوستان و یارانشان هم شریک خود نشان بدیم. همچنین از جامعه بین المللی می خواهیم که کسانی که عاملان قتل مرموز و هدفمند زنان را به جزایشان برساند و نگذارد زنان بیشتر از این مورد ظلم و ستم قرار بگیرد.
زنان جنبش مقتدر افغانستان از جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشر و حقوق زنان می خواهند که جلو نقض حقوق بشری از سوی طالبان را بگیرند و نگذارند که مردم افغانستان به ویژه زنان قربانی شوند. در همین حال برخی از زنان معترض که از سوی طالبان زندانی شده بودند، ادعا می کنند که مورد شکنجه، تهدید و اعتراف اجباری قرار گرفتند. رقیه سایی، یک تن از آنان، در این باره به رادیو زادی گفت:
کسی که زندانی میشه در زندان طالب، دسترسی به وکیل، به نهادهای حقوق بشری، به فامیل نداره و حتی حق دفاع از خود نداره. دلیل منطقی را نمیپذیرند، شکنجه میکنند، لاتکوب میکنند دخترها را.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 10:20 شب به وقت افغانستان شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سازمان جهانی صحت میگوید واقعیت بیماری پولیو و نمونه های مثبت محیطیان در تناسب به سال گذشته در افغانستان افزایش یافته. در جریان امسال میلادی 5 واقعه مثبت پولیو در شرق افغانستان ثبت شده. بیشتر در این گزارش.
سازمان جهانی صحت WHO از افزایش واقعیت مثبت پولیو و افزایش نمونه های مثبت محیطی آن در افغانستان خبر داده است. در اعلامیه 36 نشست کمیته اضطراری پولیو این سازمان درباره پخش ویروس پولیو که روز جمعه منتشر شده گفته شده است که از نشست قبلی این کمیته تا به حال 5 واقعه جدید مثبت ویروس پولیو در افغانستان ثبت شده که همه‌شان مربوط به ولایت ننگرهار می شود. در اعلامیه افزوده شده که تا به حال 32 نمونه مثبت محیطی در افغانستان ثبت شده است که یک واقعه در کندهار، یک واقعه در بلخ و دیگر همه واقعات در شرق این کشور ثبت شده است. اما این کمیته در اعلامیه 35 نشست خود که در 12 ماه می سال روان نشر شده، شمار واقعات مثبت پولیو را 0 و شمار نمونه های مثبت محیطی را 15 نمونه ذکر کرده بود که به گفته سازمان جهانی صحت این رقم در تناسب با سال گذشته افزایش واقعیت پولیو را نشان می‌دهد. اما این که نمونه مثبت محیطی به چه می‌گویند، فریدالله عمری متخصص شفاخانه انتونی شهر کابل می‌گوید:
زموخ په چاپریال کې هغه د پولیو ویروس عامل
زمانی که در محیط ما عامل ویروس پولیو وجود داشته باشد، از آن نمونه گرفته شود و آن مثبت باشد، به آن نمونه مثبت محیطی گفته می شود. در کنار این، زمانی که در یک ناحیه نمونه مثبت پیدا می شود، در آنجا واکسین ضروری و حتمی است.
آقای عمری خانواده ها را تشویق می کند که کودکان خود را در برابر این بیماری واکسین کنند. این در حالی است که سازمان جهانی صحت هشدار داده است که کشف نمونه مثبت محیطی در ولایت کندهار برای صحت عامه یک حالت اضطراری است و از اینکه در مناطق جنوبی به کمپین های خانه به خانه اجازه داده نشده است، این موضوع خطر گسترش این بیماری را بیشتر می کند. در این مورد از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا نشر این گزارش با پرسش های ما پاسخ نداد. با وجود افزایش واقعیت بیماری پولیو، مسئولان برنامه پولیو یونسف در افغانستان و شمار از واکسیناتوران در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مردم در بخش تطبیق واکسین پولیو با آنان همکاری لازم نمی کنند. از سوی دیگر مرحله اول کمپاین 4 روزه واکسین ضد پولیو که دوشنبه هفته گذشته در 28 ولایت کشور آغاز شده بود، به روز پنجشنبه گذشته به پایان رسید و قرار است مرحله دوم آن در ولایت های باقی مانده بلخ، جوزجان، سمنگان، سرپل، فاریاب و اورزگان به روز دوشنبه هفته جاری آغاز شود.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. ساعت 10:24 شب به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی را داریم. خانواده های برخ قربانیان حمله مرگبار 26 آگست 2021 در نزدیک میدان هوایی کابل می گویند هنوز داغی از دست دادن عزیزانشان در دل آنان زنده است. شماری از آنها در گفتگو با رادیو آزادی از تلخی آن روز قصه کردند. در این حمله نزدیک 170 افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. گزارش در این مورد.
تا حالا هیچ کسی این واقعه را بررسی نکرده و کسایی که دست داشتن در این حادثه تا حالا دستگیر نشدن.
اختری فعال مدنی و فعال حقوق زن میگوید پس از سقوط کابل به دست طالبان در 15 آگست 2021 همراه با خانواده به شمول مادرش به خاطر ترک افغانستان به میدان هوای کابل رفتند، جایی که آن شب و روزها محل تجمع بسیاری از افغانان شده بود که به همکاری نیروهای ناتو قصد ترک افغانستان را داشتند. اختری اما با بغضی که با گذشت 2 سال از آن واقعه هنوز گلویش را می فشارد به رادیو آزادی می گوید مادرش تومه زبانه های آتش انفجار 26 آگست 2021 در یکی از دروازه های میدان هوای کابل شد. او با صدای لرزان به رادیو آزادی گفت
انفجار دقیقا در پیش کمپ بود، باران صورت گرفت و بسیار مردم اونجا بود. ما کمی دورتر بودیم و تقریبا نیم ساعت یا یک ساعت پالیدیم چون که مادر جان نزدیک بود و ما رفته بودیم که برای اولادای خود آب و کم خوراک بگیریم و ما دور بودیم. مادرم همراه بایکا نزدیکمون کمپ بود و همونجا نشسته بود وقت انفجار صورت گرفت.
اختری ادامه داد که آن روز به جای رفتن به بیرون از کشور با جسد به خون غلتیده مادرش به خانه برگشتند. محمد یاسین یکی از گواهان این حمله میگوید با خانواده خود و خانواده دوستش یک جا به میدان رفته بودند تا به قطر منتقل شوند، اما به گفته او انفجار به مرگ دوستش به نام زکی و ده‌ها تن دیگر انجامید. محمد یاسین میگوید دوستش زکی یک طفلش را به طیاره‌ای که مقصدش قطر بود انتقال داده بود و به قصد انتقال دیگر از آن خانواده‌اش دوباره طرف دروازه میدان آمده بود که انفجار رخ داد.
یک انفجار شد که احساس کردم که رفتم دیگه. برای چند گوشای ما دب شد و مو گفته عامیانه گوشای ما دینگست دینگست صدا میداد. خب بعد از او دیگه ارج و مرد شد، کسی هر کسی یک طرف می دهد تا ما هم چند نفری که بودیم هم دیگر پیدا کرده نتانستم. گوریزان گوریزان هر کسی یک طرف جویه ها رو می دیدی که خون پر بودی تا احساس می کنی که یک کشتارگاه است. آمدیم خانه، پرداش به مخبر رسید که حاجی صاحب زکی متاسفانه شهید شده.
به گفته یه طفل زکی بعد از مدتی در جمع چند طفل بی‌سرپرست دیگر از قطر به افغانستان برگشتانده شد. کودکی که دیگر اقبال دیدن پدرش را ندارد. صبری نیست پیرزنی است که میگوید فرزندش که سرباز بود و پدر دو کودک در انفجار میدان هوایی کابل در 26 آگست 2021 جان باخت. او میگوید هنوز چشمانش در سوگ پسرش میبارند.
داولادکم بود در دوش در میدان هوایی رفته بود و خود ایلمن بود. جانش در خطر بود. شای اول که دیمی آمدند و خودم میکشید که من اینجا در خطر هستم، گیری دشمنان نبیفتم، بچه که دیگه ایمان کتش روان کردم. بازردوی از همو شو رفتند، آن متعیل از دو تا اولاد داره، یک دختر یک بچه. باز یک که کت خود برد، باز خدا را شکر که بچه که من یاد برمد کتم، خدای از پشت روی بود و بچه دیگه شهید شد، خدا از دست داد. آن بچه من از خاطر همو خدا کشید که خدا بکشه که دشمن اینجا دشمن بود، از این من رخصت آماده بود.
2 سال پیش از امروز در 26 ماه آگست سال 2021 زمانی که نیروهای آمریکایی در حال ترک افغانستان بودند، حمله انتحاری قوی در میان هزاران افغان در نزدیکی میدان هوای کابل رخ داد. بر اساس آمار رسمی در این رویداد حدود 170 افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. مسئولیت این حمله را شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفت. گروهی که پس از آن نیز مسئولیت چندین حمله را در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به عهده گرفته است. هرچند حکومت طالبان بارها ادعا کرده که گروه داعش را شکست داده است، اما در تازه ترین مورد این گروه مسئولیت انفجار هفته گذشته در منطقه دارالامان کابل را نیز بر عهده گرفت که بر اثر آن 2 نفر کشته شدند و 1 نفر دیگر زخمی شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد هم روز جمعه با نشر اعلامیه ضمن نگرانی از ادامه فعالیت‌های گروه داعش در افغانستان گفته که تعداد اعضای گروه داعش و خانواده‌هایشان در افغانستان بین 4 تا 6 هزار تن تخمین زده شده است. در این اعلامیه شورای امنیت همچنان آمده که داعش نه تنها برای افغانستان بلکه برای سایر کشورهای منطقه نیز خطرناک است.
پیام ها و نظریات شما.
همه صدا ما رو نشن میکنین، صدا ما نشن کنین. ما از ولایت فرا ولسوالی پرچمان خریدی هستیم. انتخاب ما پارسال سیل برد. احتا ما در سیکت توجه نکرده، کمک همکاری نکرد. سال خوشکوه مردم بخید داری بداره. حتی توانای ماجرات نداره که ماجرات کنن. شبای اتیما و به وزنا و بش افتها به نان و به غذا تیر میکنن. شما آرزو داریم که صدا ما نشکنین که به امرای ما کمک همکاری و غمکاری بشه. یک جهان تشکر.
بلوش هستم، من در ولایت ننگرهار زندگی میکنم. خودم یک گرشگر هستم و ننوار خانواده خودم خودم هستم. مادر نداریم، بخاطر کار کسی نداریم. یک پدرم هست از یک چشم. کدام کار در شریعت نیست، کدام کار گناه است. بر ما بگویی که اینی کار گناه است که ما او کار نکنیم. او عجد ازی چیست که می خیزی عرشگی قدر مردم تاوان کدین، قدر مصرف ها سر عرشگی خود کدین. کسی قرض کده، کسی طلای خود فروخته، کسی زمین خود فروخته، کسی موتر خود فروخته، که باش که ما یک لقمه اقلال روزی پیدا کنیم. امور هم سر ما می خیزی شما بسته می کنین با کدام دلیل؟
پدرم معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، پدرم معلول است، بسیار شل است دیگه، پاش قط است. خواهش میکنم لطفاً برای من کمک کنین.
دو نیم شب به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در سفر به ولایت بامیان گفته است که پس از این زنان اجازه رفتن به بند امیر را ندارند. ویدیویی از سخنرانی او در این مورد از سوی برخی از رسانه‌های داخلی افغانستان امروز منتشر شد. یک هیئت ازبکستان برای گفتگو با مقام‌های طالبان به کابل رسیده. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان امروز در توییتر نوشت که این هیئت 3 نفری به ریاست ناظم‌جان خالمرادوف معاون اول وزارت تجارت ازبکستان در جریان سفر 2 روزه به افغانستان درباره مسائل مختلف از جمله گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین افغانستان و ازبکستان با مقامات طالبان گفتگو خواهد کرد. خبرگزاری تسنیم ایران میگوید که عکاس این خبرگزاری از بند طالبان رها شده است. تسنیم در وبسایتش نوشته که طالبان محمد حسین ولایتی را به سفارت ایران در کابل شب گذشته تحویل دادند. بر اثر تصادم 2 طیاره اوکراینی در جریان ماموریت آموزشی 3 پیلوت جان باختند. و تیم ملی کرکت پاکستان در 3 بازی 5 اوره نیز تیم ملی کرکت افغانستان را شکست داد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تنش نزد
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شما شنونده های ارجمند.
بچه را که آمد از دروازه کشید بود، بچه را قایم کردن 5 سال بر من نشان ندن که مجبور شو بیاره بنده که من دیگه ایتون میترسیدم.
چرا شماری از خانواده ها بیوهشان را به خاطر ازدواج مجدد در بیرون از خانه خسران با گرفتن فرزندان آنها را تهدید میکنند؟
خانواده شوهرش هیچ نوه بجود از 4 ماه و 10 روزی که عیدت را سپری میکنم دیگه هیچ نوه حقوق بالایش ندارن.
حق حضانت فرزندان چگونه و چی شرایطی دارد؟
مادر میتونه که با کسی دیگه ازدواج بکنه، این مشکلی برای حق حضانتش وجود نمیاره، مگر اینکه بحث از این مطرح شوه که با مصلحت طفل نید.
برنامه امروزی ما روی همین موضوع میچرخد، با ما باشید. شنونده، در افغانستان زنان بیوه با انواع مشکلات مواجهند. این زنان با محدودیت های حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در زندگی درگیرند که یکی از مشکلات عمده این زنان این است که نظر به عرف جامعه و خانواده های افغان، اکثرا عروسشان را بعد از بیوه شدن به تصور این که یادگار پسر از دست رفته ایشان است با چشم و گوش زیر کنترل میگیرند و حتی در خصوصی ترین و شخصی ترین تصامیمش او را مکلف و فرمانبرداری از خانواده شوهر میدانند. چی بسا که تعداد از این بیوه ها خیلی جوان باشند و در سن خردی به شوهر داده شده باشند. این بیوه های جوان اگر صاحب طفل باشند، آینده ایشان با سختی های بیشتر از قبل گره می خورد. زیرا اگر بخوان ازدواج مجدد نمایند، خانواده خسران می گوید باید با یکی از ایوارانش ازدواج بکند و هرگاه جای دیگر ازدواج نماید، فرزندانش را از نزدش می گیرند. اینجاست که اجبار سرنوشت بر این زنان بیوه در کنار از دست دادن شریک زندگیشان آنان را با ده ها ظلم و ستم دیگری درگیر می سازد. قصه پریگل باشنده ننگرهار را بشنوید که او نیز قربانی یک چنین روش و عنانات ناپسند حاکم در افغانستان شده است.
ما ارسی کردم کتی بچه مومن نوسای من سب بود شهید چید یک بچه گک در بغل داشتم اشما خوشویم صدا میکرد دوی ورد داری خوش کردی شبیگی بسیار میگفت سرما بد میخورد نانویم یک دفعه لطکوف شروع کرد که چرا نمیگیری کجا میری مقصدت کیستی مفتم هیچ کس مقصدم نیست بچه گک دارم بنام زمین میشینم خب به این اندازه و الفاظ و پوچ و بسیار ظلم و زیاد زدن کندن هم میشد که تو بزور بگی صرفت من کل قصه ظلم زیاد بر مادرم قصه کردم اینا که خوشویم کتی زمین میبرم آمد دستم نق بچه ما قایم کردم بچه ما خب بالاخره بچه را که آمد از دروازه کشید بود بچه را قایم کردن پنج سال بر من نشان ندن که مجبور شو بیاره بنده که ما دیگه ایتون میترسیدم که اگه ما بریم خو ما را به زور نکاح میکنن هیچی خواهد شد خود بعد از پنج سال یا آمدن یه سفیده خود روان کرده جرگاه و وزر معذرت و جرگه شش بالاخره نکاح ما که تیوارم بسته کردن نکاح شدم خانه که آمدم ایشاو کشش چرا که من نکاح نمیکدی وقت اینال دیگه در گیرم آمدی زن ما شد دیگه چیز سرد کنم میتانم کنم خیلی که خفه کنداخ چینی کاکایزی دیگه ای که آمد در پیش دروازه صدا گرفت که خو صدایی دختر خفق شدگی زود خانمش آمد کمی دروازه را کتش تاپ تو واس کرد دروازه سطل هوا در پیشش مانده بود که قلفک نداشت یا چپش که آمد مزوف بودم از دانه بینیم خون سر کردم.
توهین، تحقیر، اجبار در ازدواج، محروم ساختن از سرپرستی فرزندان، مانع شدن به خانه پدر و اقارب، محرومیت از حق میراث و دیگر حقوق بر شوهر و لطکوب در قطار خشونت هایی است که در بسیاری حالات از سوی افراد خانواده شوهر بر زنان بیوه تحمیل می شود. گلنسا باشنده ولایت بامیان یکی از این بیوه زنان جوان است. گلنسا در دوبار سنگین غصه و تحقیر سالهای پیهم زندگی بر باد رفتش را اظهار کرد و گفت او در سن بسیار خردی به شوهر داده شده و تفاوت سنی زیادی با شوهرش داشت. گلنسا وقتی که 2 سال قبل شوهرش را از دست داد، به خاطر یگانه دختر 2.5 سالش نخواست دوباره ازدواج بکند. بان هم خشونت و لطکوب و بدرفتاری خانواده شوهرش سبب شد تا او به خانه پدر برگردد. اما حالا خانواده شوهرش دختر 2.5 ساله گلنسا را گرفتند. گلنسا با دلهره و ترس چند جمله کوتاه از مشکلش را با ما چنین شریک ساخت.
یک طفل دارم، طفلم 2 سال 6 ماهه. لدکو من هر چیزش به خاطرم طفل قبول کردم. مگه من طفل از ما نگیره؟ طفلم به مادر ضرورت داره. یم روز ما چهر میگیره. خب من جوان هستم به خاطرم طفلم. من تمام چیز قبول کردم. طفلک من دختر است.
طوری که دیده شده است بعضی از زنان بیوه در افغانستان از نظر عرف و عادات جامعه و به بهانه های ننگ و غیرت از روی اجبار آرزوهای شخصی خیش را قربانی نگفتن های خانواده شوهر شدند. شریفه یک تن از زنان فعال افغان هم در این ارتباط گپ هایی دارد.
متاسفانه در افغانستان در جامعه ما بیشتر از این که ما قواعد و قوانینی که خداوند مطرح کرده در قرآن او را عملی بسازیم، معتقد هستیم با تاسف و مو دیدگاه های منفی که در جامعه همیشه مسلط بوده، خانمی که شوهر خود از دست میده در جامعه افغانستان نمیتونه که در رابطه با آینده خود تصمیم میگیره. و مشکل دیگه ای است که خود خانم ها بیشتر تحت تاثیر گپ هایی که در جامعه مطرحش قرار میگیره.
اما آیا از نظر شریعت تلف شدن حق ازدواج زنان بیوه به خاطر از دست ندادن اطفال و کودکان باقی مانده از شوهر وفات شدهش جواز دارد؟ در این مورد توضیحاتی را از دکتر نورالله کوثر، یک تن از آگاهان امور دینی، بشنوید.
نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید
ایما حق به نفسها من ولیها، خانم هایی که عقد نکاح را یک بار دیده باشند، خواه مطلقه باشند، خواه بیوه شده باشند، خواه شوهرشان مفقود الاثر بوده باشه و فیصله به مرگ ازو شوه، و یا هم خانمی که به تفریق قاضی جدا شده باشه، در تصمیم انتخاب ازدواج نسبت به ولی امرش خودش مستحق تر است. فقط کفایت حق خانواده پدری دختر است. خانواده شوهرش هیچ نوع بجود از 4 ماه و 10 روزی که عیدت را سپری میکنم دیگه هیچ نوع حقوق بالایش ندارند.
قرار معلوم هزارها زن بیوه در افغانستان هستند که بیشتر آنها مسئولیت سرپرستی اطفال خود را به دوش دارند. ولی در کدام حالات زن بیوه به خاطر ازدواج بیرون از خانه شوهر وفات شده حق ازانت را از دست می دهد؟ و در کدام حالات می تواند با وجود ازدواج مجدد با غیر از اعضای خانواده شوهر طفلش را نیز با خود داشته باشد؟ و دیگر سوالات درباره شرایط خزانت را در یک مصاحبه که با عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان، انجام دادم واضح می‌گردد. آقای مصبا در آغاز سخنانش در مورد سن خزانت دختر و پسر توضیح داده گفت:
خب بر اساس ماده 249 قانون مدنی افغانستان، مدتی که طفل تحت حضانت قرار میگیره برای پسر عمر اکمال سن 7 سالگی را در نظر گرفته و به می اساس برای دختر هم اکمال سن 9 سالگی را در نظر گرفته. در ماده 250 قانون مدنی قسمی ذکر شده که این میاد یا می مدت 7 سال و 9 سال الا 2 سال دیگه هم قابلیت تمدید را داره. خب این مسئله به خاطر که این حق اولویت برای مادر داده شده و به خاطر که طفل آغوش و پرورش مادر و محبت مادر بیشتر نیاز داره و یک موردی که در حقیقت تضمین کننده از این موضوع است، البته در قوانین موضوع افغانستان طفل تا زمان پسر الی 7 سال و دختر الی 9 سال، و اگر 2 سال باز به حکم محکمه اضافه شد و پسر 9 سال و دختر 11 سال، طفل باز مربوط به مادر میشه و از او به بعد باز پدر ارتباط میگیره و بعد از اکمال سن 18 سالگی باز طفل آزادی اراده خود را داره که به هر کس زندگی میکنه.
میشه در مورد شرایط حضانت فرزندان توضیح بتین و بخصوص بعد از طلاق زوجین، اگر لطف کرده بگین که چگونه است؟
خب شرایطی که برای حضانت طفل در نظر گرفته شده در ماده 238 قانون مدنی افغانستان است. در اونجا بحثی است که هر کسی که پرورش یا حضانت طفل را به عهده میگیره باید یک شخص عاقل باشه، حاکمیت بالای عقل خود داشته باشه، از لحاظ صحی بالغ باشه، یعنی سن 18 سال را تکمیل کرده باشه، و از طرف دیگه امین باشه، یعنی امانتدار باشه تا ای که مشکلات برای طفل به وجود نبیایه، چون بحث پرورش طفل، تربیهش، تعلیمش، ای همه موارد مسئله مهم است. شرط دیگه ای است که زمانی که بحث انحلال ازدواج مطرح میشه باز مادر طفل بیشتر مستحق از این میشه که امو طفل به او ارتباط میگیره بگیره. مشروط به ای که امی شرایطی که در ماده 238 آمده در نظر گرفته شده. بخاطر از ای که حضانت یکی از حقوق اطفال است بالای والدینش، یا هم کسایی که در قانون ذکر شده شخص شده، و می خاطر ضمانت اجرا برای ازی هم در قانون وجود داره که ازی حق به شکلی که در قانون ذکر شده باید استفاده شود، و تضمینش قسمی است که اگر فرض مثال باز داده نمیشه به رقمی که در قانون ذکر شده، بحث سلبش مطرح است که از جمله موضوع اهلیت است، یعنی کسی که حضانت را به عهده میگیره باید اهلیتش داشته باشه که او عاقل بودن است، بالغ بودن است، یعنی اکمال سن قانونی و امانت دار بودن است. از طرف دیگه که اگر زن ناشزه ثابت کرده و عمر طفل از 5 سال بیشتر نباشه، واضح خصوص هم ممکن است که حضانت طفل از پیشش سلب شود حقش. همچنان اگر حضانت طفل مربوط میشه به پدر و ثابت شود که بودن طفل با پدر به مصلحت طفل نیست، چون آینده طفل مهمتر است از همه چیز. در خصوص باز به اساس حکم محکمه امکان داره که امو حق از پیشش سلب شود. از طرف دیگه در صورتی که در حکم محکمه مواردی ذکر شده باشه که از او باید ابا بورزن امو کسی که حضانت طفل را به عهده داره، مثلا رفتن به سفر بدون ازی که از پدرش اجازه گرفته شود، و یا هم رفتن با طفل به سفر بدون ازی که از اونمو خانم یا کسی که بر مبنای قانون حق حضانت بر عهده از او است، در صورتی که موارد شود، یا جلوگیری از ملاقات، یا هم ثابت شود که امو تربیه لازمه که برش بکار است، اینا نمیتن برش تربیه نمیکنن، یا ضرر وارد است برشان، یا در یک محیطی است که او محیط برش یک محیط مناسب نیست. البته بعضی موارد به مبنای حکم قانون و محکمه صورت میگیره. اینطور نمیشه که مثلا طفل با کسی باشه و پدر ادعا بکنه که طفل ما درست نیست و برو طفل خود بیارنی، باید موضوع به محکمه بره و از طریق محکمه واسه پیش بکنه مزوره. زمانی که مسئله طلاق مطرح میشه، طبعا بحث حضانت من حیث یکی از آثار ازدواج بعد از انحلال یا جدایی بین خانم و شوهر با وجود میه، در حالی که در حالتی که عادی باشه مسئله از لحاظ قانون مشخص است، چون نفقه طفل مربوط میشه به شوهر و طبعا پرورش و تربیه در کل مادر نقش اساسی داره. زمانی که زندگی مشترک باشه این مسئله مهم نیست، ولی موضوع زمانی اهمیت خود به دست میاره که جدایی به وجود بیایه و اطفال بدون سرنوشت باقی بمانه، به خاطر که تربیه اطفال، پرورش اطفال و سایر واردی که خصوصا در عمر کم است، در این مربوط میشه به بدون شک به هر دو والدین. همچنان بحث دیگه بحث اجورت است. اجورت یعنی یک شرطی است که امو کسی که حضانت بر عهده از او است، او مستحق اجورت است از شوهر، شوهری که مثلا بحث طلاق مطرح شده باشه. اما تا زمانی که بحث طلاق و مدت عدت که 4 ماه و 10 روز است سپری نشه، در این مقطع زمانی بحث اجورت مطرح نمیشه. به می اساس به خاطر از این که طفل بتانه که از حضانت خوب برخوردار باشه، در صورتی که ثابت شود توسط محکمه که زن ناشزه هست و سن طفل از 5 سال متجاوز نکرده باشه، باز به اساس حکم محکمه طفل به کسی سپرده میشه که به مصلحت طفل باشه، امو حالت یعنی بتانه که به شکلی منظمش تحت حضانت قرار بگیره.
شرایط حضانت فرزند بعد از فوت والدین چگونه است؟ البته بعد از فوت والدین داشتن حضانت فرزندان به دوش چی کسانه میتونه باشه؟
زمانی که والدین فوت میکنه، باز هم به خاطر که اطفال بدون سرنوشت نمانه، قانون مدنی افغانستان در مواد 239، 240 و 241 یک سلسله اشخاص را از لحاظ ترتیب درجه بندی کرده که اونا میتونن که مستحق ازی باشه که حق حضانت را داشته باشه، که در او جمله طبعا بحث مادر است. در قدم اول باز مادر یعنی مادر کلان مادری و بالاتر از اون به هر حدی که باشه، باز در قدم دوم مادر پدر است یعنی مادر کلان پدری، در قدم سوم خواهر اعیانی که هم از پدر و مادر یکی باشه، باز خواهر اخیافی که تنها از مادر باشه از پدر نباشه، خواهر علاتی که از پدر باشه ولی از مادر نباشه، باز بمی سلسله دختر خواهر اعیانی یعنی خواهرزادی اصلی، دختر خواهر یا خواهرزادی که از مادری باشه و خواهرزادی که تنها از پدر باشه، باز در قدم سوم خاله اصلی که هم از پدر و هم مادر باشه، و خاله اخیافی که تنها از مادر باشه، خاله علاتی یعنی هر حالتش که باشه خاله هم مستحق است، باز خاله پدر، خاله پدری یعنی اصلی باشه، خاله مادری باشه، یعنی خاله عمه مادر هم نقش داره، عمه پدر هم نقش داره. و باز بحث در ماده 240 قسمی آمده که اگر هیچ کسی از اینا موجود نباشد، باز بحث به اساس حقوق میراث که موضوع عصبه مطرح است به مو اساس به پیش میره، یعنی به مو فرمول حق میراث که یک بحث کاملا جدا است، به مو اساس بحث حضانت طفل هم مربوط میشه به اونا. ولی فرض بکنیم که اگر عصبه هم وجود نداشته باشه، باز مسئله ماده 241 بحث ذوی الارحام یا کسایی که خیشای از طرف خانم باشه اونا مطرح هست، مثلا پدر کلان مادری، برادر مادری، برادرزاده مادری، کاکایی که از تنها مادری باشه، مامای اصلی، مامای که تنها از پدر باشه از مادر نیست و به این اساس مامایی که از مادر باشه و از پدر نیست، یک سلسله کسایی است که اونا نمیتونن که حضانت را به عهده بگیره، مثلا در صورتی که طفل پسر باشه، دختر کاکا، دختر عمه، دختر ماما و دختر خاله نمیتونه که طفل پسر را حضانتش بگیره و به مو اساس اگر طفل دختر باشه واسه به مو اساس پسر کاکا، پسر عمه، پسر خاله اینا نمیتونن که امو حضانت طفل به عهده خود داشته باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
چی زمانی حق حضانت از والدین سلب می شود؟ با کدام دلیل؟ چرا؟
خب از این که در کل نفقه اولاد مکلفیت پدر است و طبعا مادر هم نقش خود را داره، چون یکی از موارد اساسی ازدواج امی است که باید طفل به وجود بیاید، تولید مثل شود و این طفل افراد سالم به جامعه تقدیم شود. به می اساس اساس بینمی استوار است که پرورش طفل اساسا مربوط والدین میشه و والدین حق انصراف از این را ندارن. ماده 256 قانون مدنی بحث را قسمی مطرح میسازه که پدر تا زمانی که پسرش صغیر باشه و تا زمانی که توان کار را به عهده بگیره، همچنان دختر الا ازدواجش مکلف است که پدر برش امو نفقه را تنظر بگیره، به تبرش و بحث تعلیم و تربیه از هم مطرح است، یعنی منصرف شده نمیتونه. ولی بحث از این که در خصوص حق حضانت اگر ثابت شود که بودن طفل با پدر یا مادر و مصلحت طفل نیست، باز اونجا ماده 251 قانون مدنی موضوع قسم واضح ساخته که او را به شخص دیگه، که البته اونمو کسایی که در لست هستن که او باز پدر مادر مادر است و به میاساس خواهر و اونمو لستی که در ماده 249 ذکر شده با اونمو ارتباط میگیره، یعنی نمیشه که پدر و مادر از این حق با رضایت خود انصراف بورزه، مگر ای که اهلیت نباشه، مگر ای که ثابت شود که توانش نداره از لحاظ مزید که باز برای خود طفل ضرر وارد شود. باز این خصوص البته او بر مبنای حکم محکمه امکان پذیر است.
آیا پدر یا مادر میتونه از حق حضانت فرزندان خود صرف نظر کنن؟ اگر میتونن در کدام حالات؟
در خصوص حق حضانت اگر به هر کس ارتباط میگیره، خب مسئله بسیار مهمی است که باید توسط حکم محکمه صورت بگیره. هدف اساسی از این حقی است که فقط امو طفل تربیه سالم و پرورش سالم به دست بیاره و یک شخص سالم به جامعه تقدیم شود. به این اساس در حکم محکمه سایر موارد ذکر میشه، نظر به نویت قضیه، در اونجا بحث ملاقات، طریقی که چطور باید ملاقات صورت بگیره، با کدام روزها و با حضور داشتی کیها، یعنی موجودیت حکم یا کسایی که در قضیه همین حیثی یک اشخاصی بی طرف هستن باشن یا در بودن با بودن پدر و مادر. دیگه این مسائل کل شامل حکم محکمه است و اگر محکمه قسمی حکم بکنه که پدر هفته یک یا دو بار بتانه با اولاد خود ببینه، بازه خصوص اونمو مادر طفل مانی ازی شده نمیتانه و شرایط بسیار مشخص نیست در قانون، فقط ارتباط میگیره به وضعیت قضیه که تا چه حد اینا میتانن که با کدام شرایطی طفل را ملاقات بکنه، ولی ملاقات با طفل یک امری است که ممانعت قانونی نداره.
شرایط ملاقات طفل از چی قرار است؟ اگر یک جانب قضیه مثلا پدر و یا مادر که حق حضانت برادی است، اجازه ملاقات طفل خود به جانب مقابل نتن، شخص مقابل چی باید کرد؟
خب بحث حضانت طفل یک مورد است، ولی ای که مادر طفل از لحاظ چی تصمیم میگیره به خاطر زندگی آینده خود، او بحث جداست. قسمی که مدت حضانت طفل برای مادر که اونمو 7 سال و 9 سال در نظر گرفته شده و اونمو شرایطی خاصی که برای حضانت در نظر گرفته شده، او موارد آثار بالای تصامیم مادر نداره. مادر میتونه که با کسی دیگه ازدواج بکنه و این مشکلی برای حق حضانتش به وجود نمیاره، مگر اینکه بحث از این مطرح شده که با مصلحت طفل نیست اینمی ازدواجش، باز وجه هم حضانت از پیشش البته به اساس حکم محکمه ممکن است که گرفته شده، ولی در کل میتونن که یک مادر با وجودی که طفل خود را تحت پرورش خود قرار داده میتونه که با اشخاص دیگری عروسی بکنه. یک مسئله مهم در اینجا یه هم است که زمانی که بحث اجورت مطرح میشه، یعنی از اجورت هم مستحق است با وجودی که بتانه با اشخاص دیگه شخص دیگه عروسی بکنه، کدام مانعی برش وجود نداره.
خب اگر مادری در مدتی که حضانت طفل به دوش است با شخص دیگر عروسی کنه، آیا حق حضانت از وی گرفته میشه یا چطور؟
خب مواردی که به اساس حکم قانون یک طفل از والدین باید گرفته شوه، او هم در صورتی که تحت حضانت قرار میگیره، او فقط مواردی است که یعنی در به مصلحت و به فلاح اونمو طفل حالات نمی باشه و اونمو کسایی که از لحاظ درجه امو لستی که مثلا مادر مادر یا مادر کلان، مادر کلان مادری به مدرجه که بالا بره، به می اساس خواهر و اونمو انواعی که خواهری که علاتی و عیانی و خیافی و یا سایر کسایی که مطابق قانون هستن، اونا میتونن که باز در صورتی که مسئله حضانت هم ساعت خطر باشه طفل از مادر پدر بگیره، ولی در کل اطور در این مورد کدام موضوعات بسیار خاصی وجود نداره، چون بدون شک که پدر و مادر زیاد مهربان نسبت به همه کسی دیگه است. دیگه به خاطر قانون در این مورد بیشتر زیاد وضاحت های خاصی خود را ارائه نکرده.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.
به گفته شمار زیادی از زنان بیوه باید حکومت طالبان مرجعی را در نظر بگیرند تا این زنان به خاطر حل مشکلاتشان و آنجا مراجعه و به مشکلاتشان رسیدگی شود. ما هم در این ارتباط خواستیم نظر حکومت طالبان را داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر ما جوابی به این سوال ما دریافت نکردیم. بنابراین ضرورت می‌رود که باورهای محکم اکثر مردم افغانستان نسبت به زنان تغییر کند تا مردم از حقوق حقی که اسلام و قوانین مدنی به زنان داده است آگاهی حاصل کنند. با امید همچی یک روزی این برنامه زن